أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين. عرض کنم شیخ، بحثمون در منابع مالی حکومت اسلامی بود که رسیدیم به این قسمت اسرا و همینطور اموالی که از کفار گرفته میشه بیرون از معرکه جنگ. اینها خب گفتیم مسلم است که ملک مسلمین است، منتها آیا در اختیار شخص معصوم است یا مطلق ولی امر که فقیه را هم شامل میشه. اینا عرض کردیم، اولا مقتضای قاعده عدم جواز تصرف ولی امر فقیه و یا عدول مؤمنین باشه، منتها دو تا دلیلی که روایت هم مدر نیسا و یکی هم نامه از تعمی سامنواله به مال ششتر که مواضع متعددی دلالت میکند که بیت المال رو شخص ولی امر میتونه مصرف بکنه و باید مصرف بکنه. وقت یه جهت سومی هم هست که این رو خوب بود جلوتر ذکر می کردم و اون این که نه این که این اسرا و این اموال مأخوذه من الکفار که لم تکن فی معرکه جنگ هم، اینها بالاخره از درآمدهای مسلمینه. اون قاعده کلی که ما عرض کردیم که ولایت امر از نظر عقلا اقتضا دارد که شخص ولی امر نسبت به هر چه که از اموال همه مسلمین است ید داشته باشه و زیر نظر او تقسیم بشه و مصرف بشه در اون مصارفی که باید مصرف بشه. و به همین جهت هم در مثل زکات، مثل خمس و موارد دیگری ذکر کردیم که این دلیل عام اقتضا میکند که در اختیار ولی امر باشه. اینجا همین معنا، همین دلیل باز اقتضایی رو داره، چون بالاخره این از اقسام اموال عمومی است که برای کشور اسلامی است و برای مردم است، فرقی نمیکنه با معادنش، با زمین های مواتش، با فرض کنید که مثل زمین های جنگل هاش تفاوت نمی کنه، یا نفتی که در این مملکت باشه، اینا بالاخره چیزیست که جزو اموال اسمال مردمه و کسی که سرپرست مردمه باید تمام اموال مردم را سرپرستی داشته باشه و تکلیفش روشن کنه. و طبعا از کارهایی رو که لازمه سرپرستیش هست این است که این مصارف رو برای مردم، چون مال مردمه، بی‌اعتنایی بهش نکنه، زیر پوشش بگیره. حالا بعد از زیر پوشش گرفتنش داره میگیم که این رو در خصوص مواردی که باید مصرف بشه به نفع مردم یا جلوگیری از ضرری که مردم وارد میشه باید مصرف کنه. این چیزیست که مردم دارند اینو، و وقتی مردم دارند با منابع طبیعی دیگری که در کشور باشه که اونها رو باید هم تسلط برش داشته باشه و هم مصرف کنه در مصارف خودش، اینجا همینطوره. و قهرن خود این اقتضا دارد که جایز باشد برای ولی امر که کان من الفقها او کان من عدول المؤمنین بتوانند اینها این تصرفات داشته باشند. حالا در بعضی از روایاتی که خوندیم قهرن ابتداعا بود که این به دست امام است، این مفهوم که نداره که غیر امام رو هم فرض کنید استثار کنیم که حقاقت متیقنیه کنیم که امام معصوم رو شامل میشه. اما این دلالت لفظی ندارد که بر غیر امام معصوم جایز نیست، بلکه چون که مسلم و قطر متیقن از امام معصوم است، میگیم که او رو مسلم شامل میشه. در غیر امام معصوم به مقتضای قواعد رجوع میکنیم که میگیم جایز نیست. و وقتی که این قاعده هم که هست اقتضا میکند که تمام اموال عامه مردم دست ولی امرشون باشه و مصرف بکند او در مصارفی باید مصرف بشه، خود این اقتضا میکند که بتواند فقیه این کار رو انجام بده. و طبعا ببینید، نمیخوام بگم لفظ امامی که اونجا هست این چیز داره القای خصوصیت بکنیم ازش که او دلالت داشته باشه، او یه راه دیگریست برای استفاده، که خود لفظ امام رو بگیم یعنی ولی امر. نه، امام بفرمایید قد متعقن شما معصوم باشه، منتها خب اون عبارت فقط دلالت میکنه که امام معصوم میتونه تصرف کنه، اما غیر اون نمیتونه تصرف کنه، دلالت نداره. مثل که گفته باشه زید میتونه تصرف کنه، اما غیر زید جایز برای تصرف. اون قواعد کلی است که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، و تصرف در اموال دیگران جایز نیست مگر به اذنشون. اون قواعد دیگر است که نقصان میکنه. و اگر در مقابل این قواعد دیگر همین قاعده ای که وقتی این ملک ملکی بود مال همه مسلمین و سرپرستی برای مسلمان ها بود، طبعا سرپرست میتواند این کار رو بکنه، این ایجاب میکند که او هم بتواند و مانعی براش نیست. این هم یه مطلبی بود که من در ذهنم بود و دیروز مثلا یاد میرفت بگم اصلا. این تمام. حالا یه مسئله ای رو دیروز عرض کردم که در مورد منابع مالی حکومت یه منبع گونه ای تقریبا برای حکومت اسلامی هست، وقتی که حاکمش و ولی امرش قائم آل رسول باشه صلوات الله علیه. حالا ببینیم این هم اولا داریم چنین چیزی رو یا نه، که ظاهرا داریم و مدلولش اختصاص به زمان قائم داره، یا خود این منبع هم یه منبعی است که برای هر ولی امری ولو فقیه باشه یا عدول مؤمنین برای اون هم هست. این منبع مدلول روایتی است که معاذ بن کثیر از حضرت صادق سلام الله علیه نقل کرده. این روایت را هم در کافی در مباحث زکاتش اون اواخر باب و نوادرش آورده و هم تهذیب مرحوم شیخ آورده، مون تا دو تا سند است مقدمه اش البته، یعنی افرادی که شیخ ازشون نقل میکنه در تحصیب با اون کسانی که مرحوم کلهی نقل میکنه تا برسه معاذ بن کثیر یا محمد بن سنان ان معاذ بن کثیر یا حماد بن طلحه ان معاذ بن کثیر، این واسطه هاش تفاوت داره، ولی روایت روایت معاذ بن کثیر و عبارتشون تقریبا مثل هم است. اون تا آیه شریفه رو که ذکر کرده است آیه ای رو در روایت کافی آورده، ولی در روایت عرض کنم که تهذیب آره آیه رو ذکر نکرده، بلا اصل مفادش و الفاظش تقریبا یکیه. این روایت رو به شما عرض کنم که در کافی جلد چهار که مربوط به زکاتش هم تو همین جلده، در صفحه 61 که باب و نوادره، که روایاتی رو که جزء ابواب سابق که ذکر کرده با هیچ کدومشون تناسب نداشته، چند تا روایت هست توش، یکیش هم روایتی است که در همین باب هست، روایت چهارم. بله، سندی که ایشون در حدیث چهارم، سندشون اینه محمد بن یحیی، که خب از بزرگانیست که الا ماشاءالله مرحوم کلینی درش نقل کرده، ان احمد بن محمد بن عیسی است که ایشون هم از بزرگان اصحاب است مورد اعتماده. ان محمد بن سنان ان معاذ بن کثیر. احمد بن محمد بن عیسی خودش نقل میکنه از محمد بن سنان، محمد بن سلام از معاذ بن کثیر. معاذ بن کثیر و یا الاکسیه که بزرگ مسلمان بوده. عرض کنم که حالا ممکنه کسا عبارم شامل میشه، بالاخره از معاذ بن کثیر، معاذ بن کثیر خودش بسیار آدم شریف و بزرگواری است، از فقهایی است که خیلی مورد اعتماد است و در او شبهه‌ای نیست. فقط این محمد بن سنان در اینجا سند در سند واقع شده. در مورد محمد بن سنان مرحوم شیخ مفید تصریح میکنه به اینکه ایشون ثقه است و از بزرگان اصحاب است، و اونی رو هم که در موردش نقل میکنن به عنوان اینکه بعضی ها روایاتش رو کنار گذاشتند این مطلبه، میگم وقتی ایشون نزدیک مرگ شد گفت که این روایات رو که من نقل کردم از من نقل نکنید. چرا؟ برای اینکه من این روایات رو به صورت مرسوم روایی که راوی از استاد روایتش میگیره، از شیخ روایتش میگیره، اینطوری از شیوخ نگرفتم، بلکه اینها رو وجهت توهو و نقل تو، چون رسم بوده برای اینکه دقت زیادتری در نقل روایات باشه، روایات بشه، اینکه روایت رو که میخواسته از استاد روایتش بگیره خودش میرفته مینشسته اونجا و روایت رو براش میخونده و جلسه نقل روایات اینطور بوده، نه اینکه کتابی باشه مثل اینکه ما الان بگیم کتاب کافی رو یا وسائل رو یا کتب روایات دیگر رو اینها رو نقل میکنیم و اخذ روایت هم که اگر اجازه داشته باشیم معمول همینطوره. مثلا مرحوم آقای تهران، مرحوم صاحب از ذریعه اشخاب بزرگ، ایشون وقتی میخواستن اجازه بدن روایت رو یه عبارتی رو میفرمودن اولشون که ما شیخ که من شرکت کردم حدود 50 سال پیش، یه نفر بود طلبه بود که من باش آشنا بودم در روم، ایشون طوفان از بستگان مرحوم آقای تهرانی در آمد و گفت ما میخواهیم ازشون اجازه روایت بگیریم. رفته اونجا و ایشون عجزت و کم ایت و الجماعه، حالش هم مساعد نبود، یعنی سر حال حسابی سرزنده نبود، نه اینکه حالا فکرش به جا نباشه، نه، ولی خیلی مریض بود و شاید تو همون مرض از دنیا رفت. عجزت و کم ایت و الجماعه که این روایات رو نقل بکنید از من، که من هم نقل کردم از مرحوم حسین نوری ظاهرا و از اساتید و مشایخی که خود ذکر می‌کردم. اون وقت این کتاب کافی و این کتب رو به صورت شفاهی به ما اجازه داد و بنا هم شد که کتبیش رو بنویسه، یا آمادگی چه بسا داشت که اگر ما دنبال می‌کردیم خصوصاً که این واسطمون قوی بود کتبی هم بنویسه، نه دیگه، به همین عجزتکم ایت الجماعه اکتفا شد. خب روایاتی که ما بخوایم مثلا من نقل بکنم، روایاتی رو که مرحوم آین همین صاحب از ذریعه ایشون نقل کرده نقل بکنم، خب من میتونم بگم که ایشون به من اجازه داد، ولی اینطور نبوده که الان مثلا کتاب کافی رو یا ملای از رولفقیه رو به غیر این سند، همین که دست شما هست و دست همه هست، استفاده میکنن من یه طریق دیگری برای به دست آوردن روایات داشته باشم، همون بنابر اصالت و صحه ای که در کتب هست که هرچه که هست درست است و اشتباه نیست و اینا، حکم میکنه به اینکه این روایات روایات درسته که کاکلینی همینطور نوشته است و ایشون هم همین رو بر ما نقل کرده. این یه توسعی در گرفتن روایات از شیخ حدیثه. اونی رو که از محمد بن سنان نقل میکنن گفته که این روایاتی که من بر شما نقل کردم بر مردم روایاتی نیست که رفته باشم همه رو از مشایخ گرفته باشم به یکی که برام ذکر کرده باشم دو من بر شما نقل میکنم، بلکه وجهت توهو. وجهت توهو مثل همه دیگه، مثلا کتابی داشته فرض کنید که در زمان خودش زمان زراره بوده است، چون از اصحاب هست باقر و صادق باقر است، سر رضا سامان علیه محبب مستان هست، از بزرگان اصحاب هست، بزرگان هم از شون نعم کردن. ولی همینو ابن قزائری مثلا تعظیفش میکنه، ولی این تعظیفی که میکنن چیزی که در رابطه با عدم اعتبار و ذکر میکنن همینه، چیز دیگری نیست. یه افته شده باشه فرض کنید که شو آدم بی مبالاتی بوده است و بی تقوایی های داشته است،
برای محمد بن سنا این باب نبوده، چرا؟ باب این بوده که تشریحی که در عقیده میکرده در توحید.
نه خیلی نه
بله
اینو در...
نه
نه نه نه اینو از نجاشی نقل میکنن. گاه شاید عبارتی که خود مرحوم نجاشی دنبال این گفته
و ما آنت لحو اشکالات به توحید،
نه نه خیلی نه نه این طوری نیست. این در این رو دیشب که من نگاه کردم در از مرحوم نجاشی اینطور عبارت داشت. اما آقایون
که اومدن توصیف کردن ایشون،
نه هم آقایون نه، عمده توصیقش توصیقی است که مرحوم شیخ مفید کرده و ثقتون میگه تو بزرگان هم ازشون نقل میکنن و ابن غزالی هم تصحیح کرده. شیخ هم در بعضی از جا در رجال خودش، شیخ هم در رجال خودش در اصحاب حضرت رضا سلام الله علیه اونجا ایشون ضعیفون گفته، ولی در فهرست این رو نگفته و اون چرا که برای ضعفیشون ذکر
در فهرست رو که اسماء مصنفی رو آورده نه رجال،
نه نه اینطوری نیست. در فهرست بسیاری از افرادی رو که مورد وثوق هم هست ذکر کرده است، نه اینکه فقط اسم. اگر اینو میفرمودید در مورد رجالش خواسته این کارو بکنه اون بهتر بود، ولی در رجالش اصحاب هر کدوم از ائمه سلام الله علیهم میخواست ذکر بکنه ذکر کرده. و گاهی هم نه خیلی گاه کم نه ثقه بودنش را مورد توجه قرار ده، بلکه در فهرست نسبت به اینکه مورد وثوق هستند و نیستن زیاد نقل میکنه. نمیخوام بگم که هر چه را که نقل نکرد معلوم میشد که ضعیفن، نه، ولی اینطور نیست که فهرست اختصاص داشته باشد فقط به ذکر اشخاصی که جزو روات هستن، نه اینطوری نیست. به عکس رجال شیخ هست که بر اساس رجالی که برای هر یک از ائمه علیهم السلام بوده، از پیامبر تا حضرت مهدی هم ظاهرا داشته باشه سلام الله علیهم، خاصه رجال اینها رو ذکر بکنه. ولی زمان ممکن است که در مورد اصحاب صادق و حضرت باقر شخصی رو هم جز اصحاب حضرت باقر ذکر کرده باشه هم جز اصحاب صادق ذکر کرده باشه. اون مبناش بر این بوده، مبناش بر توصیق نبود، اما فهرست اینطور نیست. و بالاخره عدم ذکرش دلالت بر این که ایشون ثقه نیست نمی کنه. و این رو هم گفتن در بعضی از آقایون گفتن، ظاهرا نجاشی هم بود اتفاقا گفت که این مطلب رو میگن معلوم نیست درست باشه. بالاخره اونی که من به دست آوردم همین است که مثل شیخ مفید از ایشون به عنوان ثقتون و جلیل القدر بودن ذکر میکنه و سری که روایات ایشون پذیرفته نشه همین عبارت بود. عرض کردم من کم مطالعه نکردم دیشب، دو سه ساعت وقتم گذشت، نمیدونستم اینطوره سند روایت. بعد از عمر رفتم رجال ده این روایت رو پیدا کنم که کجا هست و تا بالاخره کافی رو
پیدا کنم.
اگر اینطور باشه در خصوص مراسیل به قیل به صورت مرسل نقل شده باشه
خوب
نه 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 اینطوری خدا خیرتون بده. نه خیلی نه، ابن ابی عمر اینطور نبوده. ابن ابی عمر رو سب کنید. نه خیلی نه، ابن ابی عمر از بزرگان اصحاب بوده که از شیعیانی بود، از ارزشمند و از علمای شیعه بوده، گرفتن زندانش کردن، مجبور شده کتاباشو بذاره پیش خواهرش یا دخترش، خواهر زاره بذاره، و چند اونجا هم بسیار اذیتش کردن در زندان که اسامی شیعیان رو و آدرسشون رو بگید و بالاخره خدا کمکش کرده است و دیگران کمکش کردن باذن الله تعالی. عرض بکنم که بهشون نگفته. بعد که اومده بیرون اون کتابایی هم که سپرده بوده اونجا باشه، کتابها بارون خورده بوده است از بین رفته، از این جهت چون که میدونن که عبارت شیخ طوسی در مورد صفوان بن یحیی و ابن ابی عمر و احمد بن محمد بن ابی نصر است که ممن لا یرون ولا یرسلون الا عن ثقه. این طورن، نه اینکه ما هم اصحاب اجماع رو وقتی که حالشو داشتیم و بیشتر از این بررسی میکردیم گفتیم تفاوت هست در اصحاب اجماع. اون که بعضی از بزرگان از علما میفرمایان که مشایخ اصحاب اجماع همشون قولشون معتبر است، نه، این قرائنی هست که اینطوری استفاده نمیشه. و این که بگیم همشون غیر معتبر است، اینم نه. ولی در این مورد این سه نفری که عرض کردم، شیخ طوسی در عده فرموده که اصحاب به روایات مرسلات اینها عمل میکردن. عرض کردم ممن لا یرمون ولا یرسلون الا عن ثقه. خب این لا یرسلون الا ثقه نه این که علل قاعده هست، چه علل قاعده نیست. اینا رو میدونیم که آدمایی هستن که اگر که وثوق نداشته باشن به اون راوی که براشون نقل کرده، به نمیگن ان رجل یا ان بعض اصحابنا ان صادق علیه السلام یا ان الکاظم علیه السلام، اینا واسشون اینطوری بوده. روی این جهت در مورد اصحاب اجماع ما این سه نفر را که بعضی هم شبهه میکنن، ظاهرا اون شبهه هم وارد نیست که میگن این که شیخ طوسی این حرف زده، این سه نفر با دیگران تفاوت نداشتن. دیگران رو هم گفتند که شش نفر از اصحاب اجماع اصحابی هست باقر هستن، شش نفر اصحاب صادق، شش نفر هست موسی بن جعفر، اینا همه مثل هم هن. این چند نفر رو که شیخ فرموده و ممن لا یرمون ولا یرسلون الا عن ثقه، ایشون فرموده همون هست، همون اعتماد به اون نقل اجماع است که کشفی در مورد حالات اینها ذکر کرده. و از کجا این حرف رو میزنید؟ خب ایشون خودش معلوم است، کسان دیگه هم هستن البته.
در مورد محمد ابن سنان اگر ملاق در این باشد که ایشون یا اصحاب اجماع این بوده که لا یرسلون الا عن ثقه، اینجا هم ایشون حق رو بی خود نسبت نمیده برد.
میگه رأی، میگه خود من روایت نشردم این را، من نمیگم
این چیزی که هست.
شما قطع دارم، شما اخنخه قطع دارم نیست، اینو نه نه مثل منه، مثل این است که من روایت کافی رو نقل میکنم اما خودم از مشایخ نشردم، لکن وجدت.
خب همین کافی،
بله همین کافیه. اونم یعنی کسانی بود است که می رفتن می نشستن از استاد براشون، استاد نقل می کرد روایت رو و می نوشتن. این طوری نبوده این روایات من، بلکه وجد توهو. این وجد توهو به همین که نسخه ای را که برده اعتماده به دستش رسیده باشد و باشد
نقل،
نه که متداول نبوده. از همین عبارت معلوم میشه بنای اصحاب بر این بوده است که شیخ اجازه براشون بخونه، نه شیخ اجازه فقط بگید برید اون کتاب خودتون نقل بکنید. این طور نبوده. این بر خدا رحمت کنه مرحوم آقای داماد رو رضوان الله تعالی علیه، ایشون از اساتید خوب قم بود و محقق داماد، اون تا خوب دیگه عمرش زود به پایان رسید، خیلی هم زیاد نبود، شاید 60 سال نشده بود، اما بعد از حضرت امام ما ایشون رو در قم قوی تر از دیگران یافتیم. و ایشون میفرمود که این در اعداد روات قرار گرفتن خودش یه تبرکیست. خب تبرکه، شاید به خاطر همین جملات ایشون هم بوده که فرض کنید که من از آیا چیز اشخاق بزرگ اجازه گرفتم، و شاید از امام اجازه گرفته باشم، ولی فکر میکنم گرفته باشم جای نوشتم، ولی بیرون به خاطر اینکه ما خواستیم در سلسله روات قرار بگیریم و وقتی که مخصوصا در زمان سابق شاید اینطور نبوده به خوبی. حالا الان کتب روایی با دقت فراوان و مصححین خوبی که بودند و احیانا هستند این روایت رو خوب نقل میکنن، خاطر جمع انسان به این که این عبارات کتاب کافی اشتباهی درش نیست. وقتی این طور است، حالا از استادم نشنده باشه، مقتضای قواعد عقلایی این است که همونی رو که از استاد شنیده معتبر باشه، همین معتبر باشه، هر دو معتبر. این قواعد عقلایش اینه. اونم من مثلا این جهت رو عرض میکنم که ایشون، من خودم اهل وسوسه هستم، بنا ندارم که همینطوری کسی رو تایید بکنم، روایت تایید بکنم، ولی مخصوصا خوندم ببینم این که ایشونو تضعیف میکنن، یه حرف ناجوری ازش نقل شده. صفوان بن یحیی ظاهرا احمد محمد نفس نبود، ایشون نقل میکنن میگن او کسی بود که یه مقدار نزدیک بود که از اون روشی که ما داریم جدا بشه، لکن ما او رو کوشش کردیم که بمانه از حتی یثبته یا ثبته، یعنی نگذاشتیم، جد میخواست یتیر اما نگذاشتیم تیاران بکند و از روشی که اصحاب دارن جدا بشن. اینو گفتن، ولی خب لنگ کنه که کاری شده. نه ممکن است که حالا من نمیدونم، این دیگه نبود تو عبارت، همین بود فقط که قصصنا ها و...
نه چون که کتاب از بازار
میگه نمیگه این مسئله اعتقادی که میگه آخه نیست اینا تو کلماتشون نبوده، ما چیکار آخه شاید ببین به این شاید که نمیتونیم راه نفع بکنیم احتمال ثقه بودن شخص. میخواست نگفته تا تهران بارش پیدا شد، میخواست از این روش معمول جدا بشه و نگذاشتیم جدا بشه.
اینو در
نه این حرفا نیست، اینو در مورد او ذکر نکردن، اون روایت مفصلی هم که نقل کردن و همین روایت رو بالاخره حالا تو بازار که نگفته که
نه تو بعضی از روایت هست که من از
وجدتو وجدتو یعنی رفتم تو کوچه میگشتم کوچه گفته بوده نه خیر نه کتب اینطور نبوده که زیاد باشه، عده‌ای از روایات رو چند نفر این کاری کردن و نه اینکه کتب شیعه همه جا افتاده بوده و یه عده اومدن برداشتن دستش کنن. اشخاصی هستن، یکی مغیرت ابن سعید مثل این که از چند نفر از یک میکنن، اینا بنا داشتن برای اینکه از ارزش و اعتبار بیافتن که کتب بیندازن میامدن ازشون میگرفتن با یک اسم الله پرهیز این کار رو ببردن خودشون میشن تا میبندن رو بشتها بنزن. اینقدر زیاد نبوده اون موقع که خطی بوده دیگه، کتب خطی کتاب مرده و سوق اعتماد چند توش پیدا میشده. اون وقت ما چه کار کنیم با روایاتی که از چیز بنی فضال نقل میشه یا واقفیه نقل میشه، حضرت سام الله علیه نقل میکند، همین یکی از کسانی که واسطه از همین نواب عربه هست، حالا اسمشون باید هم نیست، میگه من هم در مورد کتب یک کس دیگری که ازش نقل میپرسن چجوره، میگن همون حرفی رو که از تحصیل کردی در کتب بنی فضال زده، اونا گفتن و بیوتون آمین ها ملع، کتاب ها دست ماست ما چه کار کنیم. این در این که کتاب های بنی فضال بوده مثلا یا واقفیه بوده شکی داشتن، منتها چون اونها نقل کرده بودن ناقلین مورد اعتماد چه بسا نبودن، از این جهت سوال میکنه حضرت بفرمان خوزو ما رو و زرو ما رو. و اینطور نبوده که اون موقع، و اگر زمان چاپ و تکثیر فعلی در اون زمان بود شاید اوضاع بهتر از این میشود. اینا یه احتیاطات زیادتر از اون چه که مقتضای قواعد است، نمیگم احتیاطات نابجا، ولی احتیاطاتی که از نظر اعتبار روایت و نقل روی قاعده احتیاج به اون روایت نیست. احتیاج اون وقتی مورد اعتماد اونه که کافی به این خوبی از هم تصحیح شده. حالا بعدن خصوصا اگر بخوایم الان زمان خودمون حساب کنیم، تهذیب رو مرحوم قفاری اومد ظاهرا از مقام معظم رهبرم اجازه گرفت که من درست خودم دوباره اینو بررسی بکنم، یه بررسی مجددی هم ایشون کرده است و با یه چاپ جدیدی چاپ شده. به همین چاپ ها همین چاپ های حروفی که هست الا اینکه دقت‌های فراوانی کرده. خب حالا این روایات، این کتابی که اینقدر با دقت نقل شده روایات رو و نقل شده با تصحیح رو دست ما داده، این اصالت و صحه‌ای که اوغلا در این جاری میکنن کمتر از اصالت و صحه‌ای که یه نفر عادی بیاد نقل بکنه روایات رو. ما اوغلا هر دو رو معتبر میدونند و وقتی هر دو مت اینو همینطور بوده. اون زمانی که کتب چاپی نبوده، خطی بوده، این رو همین رو میگه. نه وجد تو رفتم تو کرار کوچه یه جایی بوده که روایات ریخته شده بود، خطی ها رو جمع کردم رفتم نوشتم. نه، این مسئله خود خصوصا زمان ائمه علیهم السلام، که خصوصا زمانی که خود همین محمد بن سنان حساب کنیم که زمان حضرت رضا سلام الله علیه هست، یعنی زمانی است که بنی عباس مقدار جون گرفته بودن و بیشتر مردم رو به تحت فشار قرار میدادند و اذیت میکردند. حالا آدم بزرگی که بوده، بزرگوار بوده، در کوفه ظاهرا بوده و چه اینطور نبوده که شتاب ها به یه مسجد برداشته باشن، هرچه رواد نقد کرده باشن اونجا آورده باشن، ایشون بره اونجا یه چهار تا خط ببینه اون چه خطشون بهتره. حالا کوفی هم هست، چون خود خط کوفی هم خوندنش نمیداری اطلاع میخواد، عرض کنم برداشته داشته باشه، اینجوری که نبوده. خب یه وجد توهو و من نقد کردم. بیشتر از این در مورد محمد بن سنان انصافا در حالاتش که نقل شده بیشتر از این نیست و روی همین جهت هم میتوان اون مورد وثوق بناست، خصوصا که مثل شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه که از ارکان فقها قدما هست و آدم درست و درمون و عالم شایسته ای بوده و از بین قدما اصحاب کسی که تصریح به ولایت امر برای فقیه کرده شیخ مفیده. شیخ مفید بعد از او هم ابوالصلاح حلبی در کافی، این دوتا. اما کلمات دیگران تا برسیم به زمان علامه، بعد از علامه حتی محقق هم عرض کنم کلامش خیلی روشن نیست که تعرض کرده باشد ولایت فقیه، او قشن تعرض کرده است و میگه که تمام فقها و فقها ولو اون که از طرف جائری به کار گرفته بشن، این ولو صورتاً نمایندگی جائر رو داره ولی در واقع میفرماید که اواخر مقنعه داره، در واقع از طرف هست ولی عصر مأموریت دارد که اون چرا که میتواند در اجرائیات طبق ضوابط اسلامی قشنگ با دقت عبارت داره عمل بکنه، باید عمل بکنه. آدمی این طوری بوده، آدمی بوده که بزرگترین تشییع جنازه ای که از علما بعد از مرگشون در بغداد انجام شده که هم شیعه بوده و هم سنی، از مرحوم شیخ مفید بوده. شیخ مفید آدم کم ارزشی نبوده که وقت برزه بودید که محل دفنش هم اونجا همون کنار زری هست، امام جواد و امام موسی بن جعفر سلام الله علیهم کنار، که آدم میخواد بیزر هست. البته سید مرتضی هم بیرون هست، بیرون زر، بیرون حرم هست، هر دوشون معتبر بودن. ولی یه انش آدم با اعتبار با توجهی توصیقش میکنه، سفتم سقتون، اول که ذکر میکنه سقتون و بزرگانی که ازش نقل میکنن بزرگان رو ذکر میکنه. به هر حال به نظر میرسد که من به نظرم میاد که محمد بن سنان رو نباید ما از اعتبار بیندازیم و لذا این روایت معاذ بن کثیر روایت معتبر است و سر معتبر بودنشون هم اینجا من نوشتم که الا انه دل معتبر و معاذ بن کثیر حیث قال. عبارات کافیه. سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول، اینجا عبارت تا به اون آیه آخر برسیم با عبارت تحذیب مثل همه، اون تا در عبارت تحذیب سند دیگری داره، اون هم بعید نیست، باز محمد بن سنان هست. محمد بن سنان از طلحه بن حماد نقل میکنه، طلحه بن حماد را تو رجال ذکر نکرده بودن و حسب اون مقداری که من دیشب موفق شدم بیشتم، ولی قبلش رو میشود درست کرد که در تحذیب عرض میکنم که محمد بن الحسن الصفار عن الحسن ابن الحسن و محمد ابن علی و محمد ابن علی ابن محبوب ابن محبوب خودمونه که مرده و صوبه. اینجا بعد دو سه نفر از یک کده که نمیدونم اینا کیا هستن، شاید همین بنی فضالا باشن. ببینید اینطوری سه بارد: محمد ابن الحسن صفار عن الحسن ابن الحسن، من نمیدونم کیه، و محمد ابن علی ابن محبوب، هم یه نفر بسته برای ما که سند اعتبار پیدا بکنه. عرض میکنم که و حسن ابن علی و محسن ابن علی و محسن ابن علی ابن یوسف، اینا رو نتونستم من موثق بودنش رو با نگاه اجمالی که برجال کردم اینها رو پیدا بکنم. عمدن به خاطر همین جهت بعدی که عرض میکنم ان محمد ابن سنان، تا اینجا تا محمد ابن سنان سنده تحصیبم خوبه، ولی بعد داره ان حماد ابن علی صاحب صابری. خب این هم اشتباه شدم، ان حماد ابن طلحه صاحب صابری، این حماد ابن طلحه در رجال نبود که تا بتونیم وثوق شده درست بکنیم. یه واسطه ای بین محمد بن سنان هست با معاذ بن کثیر که حماد بن طلحه باشه، اون وقت اون حماد بن طلحه ان معاذ بن کثیر، ولی در کافی این واسطه نیست و سند کافی سند معتبریه. بالاخره عرض میکنم که قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول موسعون علی شیعتنا ان ينفقوا مما في ايديهم بالمعروف، در توسعه هستند، توسعه داده شده بر شیعیان ما که خرج کنن از اون چه که در دستشون هست، بالمعروف، خرج هایی که معروف هست، شناخته شده است و جایز است، نه اینکه خمر بخرن یا قمار بازی کنن. ان ينفقوا بالمعروف فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا، وقتی که قائم ما قیام کرد، حرم علی کل ذی کنز کنزه، گنجی که هر کس دارد حرام است برش، حتی یعتیه به، تا اینکه بیارد اون گنج را، یعتیه بیاید نزد قائم با اون گنج، فیستعین بهی علی عدوه، و کمک بگیرد قائم ما با این گنج علی عدوه. حرام است حتی یعتیه به و یستعین بهی علی عدوه. این طور اگر باشه از منابع حکومت دیگه، اونتا از منابع حکومت هست که مردم برشون واجب است که اموال شخصی خودشون رو بیان به حضرت عزه کنن، حضرت هم از اونها استفاده کنه. عرض میکنم که و هو قول الله عز و جل، این و هو قول الله عز و جل در تهذیب نیست، نبود. و هو قول الله عز و جل والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، که خدا کنز ذهب و فضه را تحریم فروده، ولا ينفقونها في سبيل الله، که انه انفاق در سبيل الله همین است که بیان خدمت است ولی است ایشون مصرف بکنه. این دلالت میکنه بر این که بر مردم واجب است گنجشون رو، کنز البته، حرم علی کل ذی کنز کنزه، پولای زیادی که دارن که کنار است بیارن و تحویل است ولی اس بدن و ایشون استفاده بکنه. خب این وظیفه ایست برای مردم و قهرن اجازه ایست به قائم آل رسول سلام الله علیه و علیهم که عرض بکنم که از این اموال استفاده بکنه، و طبعا همه مردم، همه شیعه این وظیفه را دارن، مصرف مقدار متنابهی از اموال میشه و منبع عالی میشد برای اموالی که در دست حکومت قرار میگیره. حالا آیا این برای ولایت فقیه هم هست؟ خب طبعا جوابش نه هست، برای اینکه وقتی بنا شد این اموال رو اینجا هم فرموده موسعون علی شیعته من ينفقوا مما في ايديهم، اموالی که دستشون هست موسعون علی شیعته من ينفقوا في المعروف، میتونن در هر جایی که جایز باشه مصرف بکنن، اموال اونهاست و اموال اونها که شد دلیلی بر این که باید دست ازش بردارند و واگذار کنن به هیچ کس، چه ولی امر مردم باشه چه آدم عادی باشه، نداریم، بلکه عرض کنم که حرمت مال المؤمن چه حرمت دمه، و اینکه هیچ تصرف در اموال دیگران جایز شاملش میشه. نمیتوند ولی یه فقیه هم دستور بده که شما بیایید اموال رو در اختیار ما بذارید. اینجا امام علیه السلام فرموده وقتی که قام قائمونا، نه اینکه در زمان حضرت صادق، نه در زمان حضرت عسکری، اذا قام قائمونا، بر مردم لازم است این کار بکنن، اون وقت منبع مالی میشه برای حکومت ولی امر علیه السلام. و اما اینکه دیگر حکومت ها هم باشه دلیل برش نداریم، بلکه مقتضای ادله ای که جایز نیست تصرف اونها بدون اذنشون اقتضا میکند که اونها نتوانیم الزامشون بکنیم و جایز نباشه تصرف در اموالشون بدون اذن. این یه مطلب استثنایی است، این است که ما این رو از منابع حکومتی جلوتر هم ذکر نکردیم. الان اینجا آخر این بحث عرض کنم که اسرا و غنایم منقول که در غیر معرکه جنگ گرفته میشه، اینجا این را آوردیم. ما این درست است با توجه به اینکه روایت معاذ بن کثیر رو معتبر بدانیم، خیلی خوب این هست. ما زمان هسته قائم سلام الله علیه هم هست، خودشون تشریف بیارن دیگه، اگر ابهامی هم باشه ابهامو رفع میکنن، لابد بر مردم واجب باشه بیارن میارن. این به این ترتیب ما این بحث منابع مالی حکومت رو تمامش کردیم و تمام میکنیم. و میخواستم امروز این مسئله مالیات رو هم ذکر کنم که از منابع مالی حکومت این است که اون شخصی که ولی امر است، اگر اداره مملکت را به این میدوند که یک مالیاتی رو از مردم بگیره در موارد مخصوصی به نحوی که خودش تعیین میفرماید، اونم جایز است. و سر جوازش هم این است که این ولی امر است، اختیار امور مردم به دست او هست، او اولا بالمؤمنین من انفسهم هست، و خود ولایتش ایجاب بکند که هر گونه تصرفی در اموالی که تحت حکومتش هست بتونه بکنه، و باید مصلحت اندیشی بشه و میشه و بر اون اساس مالیات قرار داده میشه. شرطی هم ظاهرا نداره و الان هم بله بله وقتی ولایت باشه، نه وقتی نیست گفت ما الا داره، ما یعنی که ولی یشت سرو بکن، ولی چرا ولایت داره شخصی نیست دیگه، نه فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. مثل پدر صغیر یه تصرفتان هم ولی بکنه خلاف آقایده، وقتی فرض کردیم ولیه. این راهش این، اما خواستم اشاره فقط بکنم این راهش این است. و از همین باب هم الان واگذار به مجلس البته شده قانون گذاریش که مسئله جعل مالیات در مواردی که هست مجلس شورای اسلامی عرض بکنم جعل میکنه. البته خب فقهای شورای نگهبان هم هستن که توجه بکنن که ضوابط دیگر رعایت کرده باشن. این خلاصه این بحث مالیات هم همینه دیگه، چون هفته یعنی روز آخر یا دیروز شاید روز آخر بحث بوده، امروز خیلی خلوت بود مدرسه، یه توفیق پیدا نکردیم که این قسمت رو من از این که دو سال تقریبا، درست است که امسال آقایون همه اونایی که می آمدن تشنه بردن، منم که مریض هستم و مریض شدم، ولی خب بالاخره بعضی از برادرانی که در ظرف این دو سال و یا اگر در میانشان بود که هست هنوز هم افرادی که در اون دو سال دیگر که من توی مؤسسه جناب مصباح این بحث رو شروع کردم حضور داشتن مزاحمشون شدم، من از همشون عذر میخوام. انشالله که خداوند توفیق بده که اونجا که خیر و صلاح نظام است و اسلام است اینها در این دو سه روزی که از عمر باقی مونده همون انجام بدیم، و انشالله شما هم موفق و موفق تر باشید و ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. مخصوصا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری را که نظام اسلامی رو سرپرستی می کنند توفیق بیشتر به ایشون برحمت کنند و مشمول الطاف الهی باشد آقای خمینی هم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا ببینیم اگر خب ببینیم چه میشه. من قول نمیدم، گریزان هم نیستم. یه دو تا موضوع دیگر هم اینجا داشتیم ما. یکی این که دو در زمین دو تنبیه من آخر این کتاب ذکر کردم، یکی این که فقیه میتواند تأسیس حکومت بکنه در زمان امام معصوم سلام الله علیه. اینو جلوتر هم در بین صحبت هم داشتم و گاهی هم ذکر کردم. یکی این و یکی این که اگر حالا فقیه نبود عدول مؤمنین میتوانند تشکیل حکومت اسلامی بدن. این دو تا مطلب اصیلی هست، منتها دیگه حالا ما نخواستیم این دو تا رو ذکر بکنیم. حالا ببینیم چه میشه، حالا تا ببینیم حالا بعد از عاشورا خدا چی میخواد. فعلا این بحث رو تمام شده، شما حساب کنید. حالا اگر فرصت داشتیم میکارم. از همتون عذر میخوام.
من نه من این کارو کردم.